أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 15 بود، آنچه را که حاکم سلطان چه عادل چه جائر به اسم مقاسمه و خراج و امثال اینها از زمین در مقابل واگذاری زمین های خراجی و انفال اخذ می کند. عرض کردیم در این مسئله سه فرع را متعرض شده است مرحوم سید. بحث در فرع اول بود، آنچه را به عنوان مقاسمه می گیرد، یعنی حصه ای از خود غله و محصول زراعتی. وجوهی برای اینکه مقاسمه استثناء می شود و از مقدار اون غله و در مابقی زکات هست ذکر شده است. عرض کردیم دیروز اگر حاکم اسلامی و مشروع باشد، حاکم شرعی باشد، گرفتن مقداری از حاصل در مقابل زمین و اصحاب زمین علل قاعده خارج می شود از موضوع زکات، چون ملک شخصی نیست، ملک جهت انفال و امامت است یا جهت یا اراضی خراجیه غلش و به اصطلاح درآمدش مال کل مسلمین است و اینا اموال عام است، موضوع زکات نیستن. ولی اگر حاکم و سلطان جائر بود این معامله و این مزارعه باطل است. وجوهی را ذکر کرده برای اینکه اینجا هم استثناء می شود. رسیدیم به وجه چهارم که روایات خاصه بود. روایت خاصی که بهش استدلال شده است بر این دو یا سه تا روایت هست. یکی صحیحه ابی بصیر است و محمد بن مسلم عن ابی جعفر با هم نقل کردن، عن ابی جعفر علیه السلام کل ارض دفعها الیک السلطان فما حرثته فیها فعلیک مما اخرج الله منها مما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك. وسائل جلد 9 صفحه جديد صفحه 188 يا 89. این روایات صحیح است از نظر سند، دلالتش هم روشن است، واضح است. میگه آنچه را که سلطان به تو میدهد که اشاره به همون سلاطین جور هم هست، کل ارض دفعها الیک السلطان در همون زمان فما حرثته فیها آنچه را که درش زرع میکنی، زراعت میکنی، کشت میکنی، مقداری را که به عنوان حصه و مقاسمه بر از اون محصول زراعی برای اون هست، برای سلطان قرار داده شده است. فعلیک مما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه، نصف، ثلث، ربع، هر قدر که برای در مقابل زمین قرار داده از محصول به نحو مزارع اینو باز پرداخت کنی. و لیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر، بر همه اون محصول و غله زکات که عشر باشه نیست. انما علیک العشر فی ما یحصل فی یدک، آنچه که حصه توست و باقی میماند برای تو بعد المقاسمه اون مقدار درش زکات هست. خب این چون کلمه سلطان در اینجا ظاهره در همین سلطان حاکم زمان خود امام بوده است، اینا سلاطین جائر بودن، پس در هم مورد جائر وارد شده است، حاکم جائر، و حکم کرده است که آنچه که باقی میماند در دست از محصول و ملک زارع میشود اون در اون مقدار فقط خمس زکات هست، عشر هست. دلالتش روشنه این روایت. عمده هم همین روایت هست. روایت دوم صحیح احمد ابن محمد ابن ابی نصر است. قال ذکرت لابی الحسن الرضا علیه السلام الخراج و ما سار به اهل بیته. یه روایت مفصلی است در رابطه با اراضی که از جنگ با کفار به دست میاد. در صدرش تقسیم بندی دارد، اراضی که اسلم علیها اهلها طوعاً، اراضی که اخذت به سیف، اراضی که صلح علیها، همه اقسام را گفته است. در ذیل باید این بدارد. اصل حدیث هم در کتاب جهاد اونجا هم ذکر شده است. و ما سار به اهل بیته که مقصود یعنی چون از امام رضا پرسیده است، یعنی امیر المؤمنین چه سیره‌ای در رابطه با اراضی خراجی داشتن ایشون. امام فرمود است فقال ما اخذ به سیف ذلک الی الامام، یعنی اراضی مفتوحه عن وطن که با جنگ و غلبه به دست مسلمان ها میفته و اراضی عامره است نه مبات، یعنی اراضی دائری بوده است در دست اون کفاری که اسلام نیاوردن و جنگ کردن و مغلوب شدن. اینه میگن مفتوحت و انوطن که همون اراضی خراجی است. یقبله بالذی یرا، آنچه را که مصلحت میداند امام واگذار میکند. تقبیل الاراضی یعنی واگذار کردن. وقد قبل رسول الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر، زمین های خیبر، کشاورزی خیبر که خیلی زمین های مهمی بود است در دست یهود در اون جنگ خیبر که پیروز شدن مسلمان ها و غالب شدن با جنگ، اونا رو پیامبر اکرم اونا از خراجی است واسه قبل امام تشبیه میکنه، میگه اونجا هم پیامبر اکرم اینا رو واگذار کرد، حالا یا به خود یهود یا به مسلمان ها. و علیهم فی حسفهم العشر و نصف العشر. بعد از اینکه میگه اینها رو واگذار بکنه، کسانی که اینها رو میگیرن در مقابل آنچه را که به پیغمبر میدن یا به امام میدن در مقابل واگذاری زمین، و علیهم فی حسفهم، در اون محصولی که به دست میاره، محصول زراعتی، عشر و نیم عشر بر اونها واجب است که همه اشاره به زکات است. به این روایت هم استدلال شده است. بر این روایت رو هم محمد بن ابی نصر دو جا نقل کرده است، یعنی دو سند دارد، یک سندش صحیح هست، یک سندش درش علی ابن عشیم هست، علی ابن احمد ابن عشیم یا عشیم ظاهر است. این توثیق نشده است، گرچه در کامل زیارت آمده است، کسی اون سند کامل زیارت رو قبول کنه، اون قاعده عام رو توثیق آن کسی که در کامل واقع شده باشد به جهت شهادت مثلا ابن قولوه بر ثقه بودن کل اسنادش مثلا، یا چون این علی ابن احمد ابن عشیم امثال احمد ابن محمد ابن عیسایی که معروف بودن در دقت و فلان، اینا ازش نقل کردن در همین روایت و روایت دیگر اجلا ازش نقل کردن، قدحی هم که نشده است، کسی که این مقدارم کافی بدونه باز این سند هم میشه معتبر و الا نه. ولی ظاهرا یه روایت بوده است، یعنی با این سند نقل شده است با اون سند، چون اونم احمد ابن ابی نصر، اینم روایت صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر جمیعا قالا، دو نفری نقل کردن. ظاهرا یه نفر باشه. ذکرنا له الکوفه، چون اینم از امام رضاست. و ما وضع علیها من الخراج و ما سار فیها اهل بیته، این هم ما سار بیها اهل بیته در اونم بود، یک لحن و یک روایته. فقال من اسلم طوعا، انجوری همون تشخیقات هم اینجا آمده، ترک از ارضه فی یده الا ان قال و ما اخذ به سیف، ذیل هم اینجا آمده، فذلک الی الامام، اونجا بود فذلک الی الامام، یقبله بالذی یرا، اونجا هم داشت، اونجا وقت قبل، اینجا میگه کما صنع رسول الله به خیبر. اینا همه شاهد بر وحدت دو روایته. و علی المتقبلین، کسایی که زمین را گرفتن و در مقابلش مثلا چیزی پرداخت میکنن، حالا به نحو مزارعه یا بر نحوی، سه واقع قبالت الارض علاوه بر اون چیزی که به عنوان خراج یا قبال یا مقاسمه پرداخت میکنن برای واگذاری زمین، زائد بر اون باز علیهم علی المتقبلین سوا قبالت الارض العشر و نصف العشر فی حصصهم، باز زکات هم بر اونا هست، عشر و نصف نیم عشر را بستی بدن در سهم خودشون از اون غلاتی که از این زمین ها به دست میارن اگر مال زکوی باشه، که میخوان بگن پرداخت زکات و پرداخت قبالت الارض و اون چیزی که به عنوان حصه در مقابل زمین میدن مانع از تعلق زکات به سهم خودشون نمیشه، بلکه اضافه بر اون در مقابل زمین میدن، واگذاری زمین میدن، بعد آنچه که محصول در دستشون باقی میماند سهم خودشون اگر شرایط زکات را داشت، زکات را هم داره. با یعنی هر کدوم بر حسب خودش، دیمی باشه عشق به سما باشه عشق، به علاج باشه نیم عشق، اینا دیگه تعبیرات عشق نیم عشق در خیلی از روایت آمده، مقصود همینه. و این دو روایت هم استدلال شده است که استدلال به این دو روایت به نظر میاد که درست نیست بر مسئله محل ما، به جهت اینکه خیلی روشن نیست، به جهت اینکه این دو روایت ناظر به حاکم جائر نیست، ناظر به حاکم عادله، چون سائل سوال کرده الا ما سار بهی اهلو اهل بیته، یعنی امیرالمؤمنین بوده، امام هم در مقام جواب اسم سلطان را نیاورده، گفته فتوالک الى الامام، امام معصوم را بسود امام شرعی، امام معصومه یا امام مسلمینی که امامتش و ولایتش مشروعه، او ظاهره در اینه، نه امامی که امام نیست و جائره و قاصده. و همچنین تعبیر به پیغمبر جالبه، هم سوال از ما صارفی ها اهل بیته یعنی امیر المومنی، هم جواب ما اخده به سیف فدالکه الال امام، یعنی امام مشروع، نه امام غیر مشروع، یقبله بالذی یری کما صنع رسول الله. خب ولذا تعدی بگیم، حالا این که گفته امام، خیلی خب حالا امام اعم از امام عادل و امام غیر عادل، این استفاده از این روایت نمیشه، امام دلالت لفظیش که یقینا مال امام مشروعه، ما باشیم این دو روایت مدلول لفظیش امام مشروعه، مگر کسی بگه خب لابد این سائل که این سوال رو کرده که خب اهل بیت تو چگونه سیر کردن، چه سیره‌ای در این زمین‌های خراجیه داشت امیرالمؤمنین و پیامبر، می‌خواستن مثلا از این حکم، حالا این کارهایی که این سلاطین جور انجام میدن، حکم اینها رو بفهمن، و الا مثلا این راوی می‌خواسته قضیه تاریخی رو بفهمه، فقط کاری به اون چیزی که مورد ابتلای خارجیشون بوده که با همین سلاطین جور ابتلا مبتلا بودن، شیعیان و زمین ها رو از دست اینها می گرفتن و تقبل می کردن. کسی بگه مثلا از این جهت انسان یه دلالت مقامی، یه اطلاق مقامی بفهمیم که بنابراین حالا هم همین جوره، حالا که اصل حکم اینه که فذلک الی الامام یقبله بالذی یری کما صنع رسول الله و علیهم در ما فی حصصهم، این کمتر که سابقا اینجور بوده در دست پیامبر اکرم و امام معصوم که امام مشروع بوده امیرالمؤمنین اهل بیت امام رضا این بوده، حالا هم این کارهایی که حکام جور هم میکنن همینجوره، همین حکم داره، البته این دلالت خیلی روشن نیست، اینجور حکم شرعی اولی رو بیان کرده امام داره، جا حکم شرعی اولی همینه علی القاعده، ما عرض کردیم ما این روایت هم نداشته باشیم، جایی که امام مشروع حاکم شرعی سر کار باشه، خود اراضی انفال یا اراضی خراجیه تحت ولایت اوست، هر مقداری را از به عنوان حصه در مقابل زمین قرار بده و بگیره در مزارعه با مردم، اون مقدار میشه ملک عام، دیگه از ملک خاص میاد بیرون، زکات درش نیست، استثنا میشه از موضوع زکات علل قاعده. روایت هم نبود ما همه نمیگفتیم. امام داره اصل این رو بیان میکنه که خب در اون حصه های خود اینا زکات هست که اون ملک خاصه، در حصه ای که داده میشه به چیز، به امام شرعی حاکم شهر، اون زکات نداره، میزان حصص خودشونه، چون حصه هر زارعی ملک خاصه، ما اداش دیگه ملک عامه طبق مزارعی که مقاسمه ای که انجام شده. بنابراین این روایت واقعا ازش نمیشه استفاده کرد چیزی غیر از همون مقتضای قاعده. این دو روایت مگر به همون اطلاق مقامی و امثال اینا که خیلی روشن نیست برای ما که اینجا اطلاقی تو اینها باشه. مهم صحیحه ابی بصیره و محمد ابن مسلم، اون صحیحه، چون تعبیر سلطان اونم ما دفعه الیکت سلطان به اشاره به همین سلاطین خارجی است، سلاطین جور بودن، اون درسته که این دلالتی داره، اما این دوتا اصل دلالتش خیلی روشن نیست. خب حالا یه روایت هم کافیه، بالاخره صحیح هست، صحیحه دو نفر از فضلاست، هم ابو بصیر هم محمد بن مسلم از امام باقر. علاوه بر اون وجه سومی هم که دیروز گفتیم، اون وجه هم وجه تمامی بود که کلن ائمه امضا کردن این کاری را که سلاطین جور با زمین ها و اینها با شیعیان انجام میدادن، اونجوری که گفته شد. این دو دلیل بر این مسئله هست. پس در باب مقاسمه که فرع اوله، یعنی حصه ای که برای سلطان عادل یا جائر قرار داده میشه از محصول غله زمین به عنوان مقاسمه، هم در اصطلاح فقهی بهش اطلاق شده، این مقدار موضوع زکات نیست، چون ملک عام ما اداش ملک خاص مزارعین متقبلین اون زمینه، او اون مقدار درش زکات و اون موضوع زکاته، پس این استثناء میشه، همین که فرمود استثناء بعد المقاسمه، اینجا درست هم مقتضای روایت محمد ابن مسلم و ابو بصیر این بود، هم عرض کردیم از روایاتی که امضای آنچرا که حکام جور انجام میدادن در معاملات با شیعه این استفاده میشه، اون میشه که انه ملک عام که در اختیار حاکم جائر قرار گرفت، ما اداش میشه ملک خاص زارع. ولی در مقابل این یه روایات دیگری هست، اون روایات هم در این فرع هم در فرع آینده که خراجه که از غیر عین میگیره، نه مقاسمه، حجرت میگیره مثلا، از پول میگیره، نه به نحو مزارعه حصه ای از غله را قرار داد میبرده سلطان. در هر دو فرع یه روایاتی هست که این روایات دلالت ظاهری داره در اینکه اصلا جایی که مکلف خراج یا مقاسمه پرداخت میکنه زکات نداره دیگه، حتی در سهم خودش، حتی در اون مقداری که ملک خودش باقی میمونه از غله به دست آمده، اگر خراجی یا مقاسمه ای چیزی خلاصه در مقابل کشت کردن زمین و تقبل زمین به سلطان داد، دیگه زکات نداره، همون خراج و مقاسمه کافی است. اگر نداد و مثلا مجانی اینجور استفاده کرد، چیزی که از زمان پیغمبر در درس اینا مونده، مثلا اینجور تعبیری تو حضرت این لباس آقا تعالی میخونیم لباس، اونجا باستی زکات رو بده، یا اگر شرط بشه بر او باست زکات رو بده. این هم روایات متعددی است که اصل زکات را حتی در حصه خودش، حتی اگر اندازه نصاب باشه، نفی کرده، که این میشه معارض با اصل هم قاعده، چون القاعده با زکات بده، مالک این حصه است، زارع هم هست، یعنی حصل از زرع و فی ملکه، نصاب هم داره، ولی در این حال این روایت میگه زکات نداره اگر حیات خراج و مقاسمه چیزی رو به عنوان خراج و مقاسمه به سلطان بده، که انهو مثلا دو مالیات نمیشه ازش بگیرن، یه مالیات که گرفته بشه دیگه، حالا به اسم مقاسمه یا خراج دیگه زکات نداره. که البته در میان عامه این فتوا هست، اسناد داده شده به ابو حنیفه که ایشون گفته دوتا با هم جمع نمیشه، یکی از این دوتا مالیات واسطی باشه. اگه زکات هست دیگه خراج نیست، اگه خراج هست دیگه زکات نیست. ولی خب هم مذاهب ثلاثه دیگر رو، هم شاید حتی خود مذهب احناف هم غیر از خود ابو حنیفه، از شاگرداش ابو یوسف و امثال اینا مخالفت کردن، شیعه هم که بالاتفاق مخالفت کرده. حالا روایاتش اینه، روایت متعددی است که یکی دوتش هم صحیحه. یکی صحیحه محمد ابن مسلمه، قال سألته عن الرجل يتكار الارض من السلطان بالثلث او النصف هل عليه في حصته زکات؟ قال لا. سوال کردم که کسی زمین را میگیره از سلطان کرایه میکنه، این تعبیر تکاری و کرایه در روایات در باب مزارعه هم هست، معنای اعمه از مزارعه و اجاره، و گرچه معنای خاص کرایه اما اجاره است، برای اینجا معنای اعم استفاده شده، استعمال شده به قرینه زیدش. یا تکار الارض من السلطان به ثلث او نصف، چون میگه به ثلث و نصف، این همون مزارعه است، چون اجاره به ثلث و نصف باطله. اراضی خراجی یا انفال را مثلا، بالاخره اراضی که در اختیار دولت بوده، سلطان بوده، اینا را ازش اجاره میکردن در مقابل دادن حصه ای از محصول که همون مخاصمه است. هل علیه فی حصته، علیه فی حصته یعنی حصه خود این چه، چون بقیه علیه ضمیرها رو یکی برمیگردن این سیاق، و واقعا هم سوال از کسی از خودشه، سوال از زکات دیگری که نمی کنه، از زکات سلطان. بعضی گفتن این فی حصته شاید یعنی حصه سلطان. هل علیه فی حصته یعنی حصه خودش زکات هست؟ امام فرماد نه. قال الله، چون ثلث و نصف رو میده دیگه زکات هم بر خودش نیست، همونی که داده کافیست. روایت دوم، این روایت در باز وسائل همون جلد صفحه 190، روایت دوم صحیحه رفاعه است به سند شیخ، هم کلینی نقل کرده هم شیخ در سند کلینی، سهل ابن زیاد است که درش بحث هست دیگه، ولی سند شیخ سهل رحم نداره، سندش معتبره. و صحیحه رفاعه است، رفاعه ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یرث الارض او یشتریها فیؤدی خراجها الى السلطان هل علیه عشر؟ قال لا. میپرسه که زمینی را کسی ارث میبره یا میخره، فیؤدی خراجها الى السلطان، این هم باز در روایات مزارعه و اراضی خراجی زیاد استعمال شده. این که اینجا گفته یرث الارض، نه یعنی این که رقبه ارض مال باباش بوده، ارث برده شده مالک که بشه اراضی خاصه، چون دیگه فیاده خراج های سلطان معنی نداره. یا یشتری ها یعنی رقبه زمین ملک خاص رو میخره، نه در خود اراضی خراجیه و اراضی انفال هم بحث ارث و شراء و خرید روایات متعدد این آمده که درش همین تعبیرات آمده. مقصود ازش اینه که یعنی این حقی را که پیدا میکنه شخص در گرفتن از زمانی اراضی انفال از سلطان یا اراضی خراجیه، این حق را ارث میبره یا این حق را میخره، چون همین حق را هم خرید و فروش میکردن. این چطور میگیم این خرید و فروش این زمین های وقفی که در حقیقت اون حق انتفاعش خرید و فروش میکنه، چون میگیم زمین آستانه را خریدم فروختم ارث بردن، و اینکه خود رقبه مالک نیست، وقفه. این همین تعبیر تو روایات هست، خرید و فروش و ارث نسبت به این زمین هایی که اصلش رقبش خراجیه است ولی حق انتفاع داشته، این به سلطان چیزی داده، این رو گرفته از سلطان شده حق انتفاعش مال خودش، حالا این ارث برده میشه برای پسرش و خراجش هم ادا میکنه، هر سال مقداری هم به عنوان خراج به سلطان میده. این همین زمین های آستانی امروز که هم عنوان خرید و فروش و بلکه سند و محضر و همه هم ازش درست میشه، اونجا این تعبیر این همین تعبیره که امروز رایج، اون وقت هم رایج بوده. پس یرث الارض او یشتری ها به معنای زمین ملک خاص نیست، همین زمینی است که رقبش ارض خراجی است یا ارض انفاله، ولی حق انتفاعش را مالک شده در مقابل خراج کلی که مثلا 100 ساله، 90 ساله، 50 ساله، 10 ساله با مال با سلطان بسته قرارداد رو بسته بوده پدرش و هر سال هم خراجش میداده. سوال میکنه که این کسی این چنین زمینی رو به ارث بهش رسیده یا خریده این حق را، حق انتفاع به این زمین را، زمین خراجیه است که خراج داره یا انفاله، فیؤدی خراجها الی السلطان، خراجش هم به سلطان میده. هل علیه عشرون، حالا اضافه بر این خراجی که میده هر سال چون اصل زمین خراجیه بوده، آیا عشر یعنی در محصول این زمین باید صدقه هم باستی بده، زکاتش هم باستی بده؟ هل علیه عشرون، اینجا هم تعبیر عشر شده، نیم عشر دیگه نیامده، ما گفتیم این عشر معنای اعم خردنم یوم از اون موارده. قال الله، باز این روایت میگه نلیس علیه عشرون، یعنی باز زکات نداره. این هم یه روایت. روایت دیگر باز روایت ابی کهمزه یا کهمزه، از دو آمده انا ابی عبدالله علیه السلام قال من اخذ منه السلطان، این دیگه خیلی روشنتره، من اخذ منه السلطان السلطان الخراجه فلا زکات علیه. البته این روایت این ابی کهمز توثیق نشده. روایت دیگر که بازم سندش مثل ابی کهمزه، مثل روایت سابقه، ولی خود دلالتش خیلی روشنه، این دوتا با هم جمع نمیشه، هم خراج هم زکات. روایت سهل بن الیسع انه حیث انشا سهل آباد، این کنوی سهل آبادی منطقه آباد کرده، از همین اراضی خراجیه که همین اراضی عراق و ایران بوده، شو این منطقه مناطق فتح شده مفتوحة الانوز بگه در تاریخ، سأل ابوالحسن موسی علیه السلام، حالا از این منطقهی که گرفته و آباد کرده از این زمین های خراجی، اما یخرج منها او یخرج منها ما علیه، چیزایی که میکاره و کشت میکنه چی بر او هست باید پرداخت کنه. امام حسن در حقیقت از زکات سوال کرده، فقال ان کان السلطان یأخذ خراجه فلیس علیک شیء. این آقای سهل بن یسع که اونجا رو آباد کرده به اسم خودش هم شده سهل آباد، لیس علیک شیء، اگر خراج رو از تو میگیره از این زمین هر سال دیگه زکات بر تو نیست. و ان لم یأخذ السلطان منها شیئا فعلیک اخراج و عشر ما یکون فیها. و اما اگر نه، سلطان از چیزی رو نمیگیره، تو باستی عشر اون چیزی رو، عشر و نیم عشر رو باستی بدی بدهی، یعنی زکات داره. کنه باز این روایت سابقه که ما من اخذ منه السلطان الخراجه فلا زکات علیه، اینجا اگر سلطان اخذ کنه زکات نداری، فلیس علیک شیء و این لم یأخذ السلطان منها شیء فعلیک اخراج و عشر ما یکون فیها. این هم درش در سندش چند تا نفر هستن که توثیق نشدن، روایت از نظر چیز هم مثل روایت قبلیه. روایت پنجم مرسله عبدالله ابن بکیره ان بعض اصحابنا عن احدهما، که تا عبدالله ابن بکر صحیحه ولی خب بعد ارسال میگه ان بعض اصحابنا عن احدهما، امام باقر یا صادق قال سلام الله علیهما قال فی زکات الارض. اینم باز خیلی عجیبه مضمونش، صریح در همونه که انه هم میخوان بگن جمع نمیشه هم خراج و مقاسمه هم زکات مگر شرط بشه. اینجا یه چیزی اضافه کرده امام، قال فی زکات الارض اذا قبلها النبی اول امام به نصف او ثلث او ربع فزکاتها علیه ولیس علی المتقبل زکاته. اگر امام این رو واگذار کرد به نصف و ثلث و ربع، زکات این دیگه تو همون نصف و ثلث و ربع چیز دیگه نبایستی بده، بر متقبل یعنی بر زارع چیزی نیست و همونی که میگیره اون دیگه خودش میشه زکات، در حقیقت بر اون زکاته. الا ان یشترط صاحب الارض ان الزکات علی المتقبل، مگر اینکه کسی که این زمین رو واگذار کرده مثلا پیغمبر یا امام، او شرط کنه بر مزارع که تو بایستی زکاتش بدی. ان الزکات علی المتقبل فان اشترط فان الزکات علیهم، و لیس علی اهل الارض اليوم زکات الا علی من کان فی یده شیء مما اخفعه رسول الله صلی الله علیه و سلم. بر این زمین ها هم زکات نیست، چون مثلا نصف و ثلث و اینها رو میدن به حکام و سلاطین جو، پس بنابراین زکات در اینجا نیست. یه احتمال دیگر که اینم باز داله برای اینه که بالاخره زکات با چیز جمع نمیشه، با مقاسمه و خراجی که متقبل میده به مثلا امام یا سلطان جمع نمیشه، یعنی همون امام و نبی مثلا که متولیان این زمین هست. یه احتمال دیگه هم در این روایات هست و اون این که مقصود ایشون این باشه الا قبله ها فی زکات الارض اذا قبلها النبی او الامام بالنصف او الثلث او فزکاتها علیه و لیس علی المتقبل زکاتون الا ان یشترط صاحب الارض ان الزکات علی المتقبل. ناظر به جایی باشه که یه چیزی به پیغمبر به کسی داده به عنوان چیز، اینکه واگذار کرده، او بعد اینه میخواد بفروشه این حق تقبلش به دیگری، مثلا اونه بگیم صاحب عرض شده، چون تعبیر الا ان یشترط صاحب العرض، چون اینجا امام و نبی صاحب العرض نیست، تعبیر صاحب العرض از امام و نبی مقدار درش عنایت هست. میگیم مثلا اون اولی که گرفته به دومی میخواست واگذار کنه، میگه زکاتش بر اولیه نه بر دومی، اینم وجهی نداره. بالاخره این روایت هم دلالت داره برای اینکه جایی که نصف و ثلث و ربع پرداخت میشه دیگه بر اون متقبلی که این نصف و ثلث و ربع رو میده، اون چه که خودش میگیره دیگه برایش زکات نیست، مگر شرط زکات بر او بشه که انه زکات بر مال مالک زمین است که یا متولی، کسی که متولی از طرف مالکین زمین است، بر اوست، سهم اوست، نه سهم مزارع. به این ترتیب که اینا متقبل میشه مزارع، عامل مزارع به دست در حقیقت، بر عامل زکات نیست، بر مالک زمین که زرع بالاصاله مثلا مال اوست، بر او زکات هست. بالاخره این روایت هم شبیه روایت گذشته است، ولی خب سندش سند معتبر. اینا مجموعه روایاتی است که گفته شده اینا نفی اصل وجوب زکات رو میکنه، مخصوصا زیدش که میگه ولیس علی اهل الارض اليوم زکاتون الا علی من کان فی یده شیء مما اخفعه رسول الله، چون اینا زکات مقاسمه و خراج رو به سلاطین میدن دیگه زکات براشون نیست، مگر کسی که از زمان پیامبر در دستش مونده یه چیزی و مثلا نمیده به کسی، اخطاءه رسول الله در اختیار او گذاشته که ملکش شده، اخطاءه، چون اخطاء به معنای تملیک هم آمده غیر از اراضی خراجی است. و تعبیر به سلطان که نگفته، امام و نبی گفته، یه شد تعبیر یه دفعه تعبیر که باید میگفت الا ان یشترط علیه الامام او النبی، نگفته بگه صاحب الارض. اینجور فرضی نکرده دیگه، الا ان یشترط صاحب الارض فرض نشده، کلی در وی زکات الارض اذا قبلها النبی او الامام بالنصف او الثلث او الربع فزکاتها علیه، یعنی علی الامام، ولیس علی المتقبل زکات الا ان یشترط صاحب، باید بگو اشترط الامام، صاحب ارض نیستن اونا، اونا به عنوان امامت گرفتن، اونا حاکم گرفته بودن، اینا گفتن ما مالکی، اونا گفتن ما حاکمیم. الا علا کل حال، الا این روایت هم یه روایت، اینا مجموعه روایات نفی اصل زکات حتی در حصص خود مزارعین، اگر خراج یا حصه ای از غله را به عنوان مثلا خراج یا به عنوان مقاسمه به حکام میدادن بدهن. خلاصه مضمون این روایات اینه، مخصوصا اون دو روایت اول که اول و دومی هم صحیح بود، سوم و چهارم سندش چیز نبود، خیلی صریح بودن اونا، مخصوصا سومی و چهارمی که من اخذ منه السلطان الخراج فلا زکات علیه، میگه زکات با خراج جمع نمیشه. این اینه همون فتوای ابو حنیفه. این استدلال به این روایات صحیح نیست و پاسخ داده شده که این روایات رو نمیشه بهش عمل کرد، اولا خلاف مسلم فقهی است، لذا مخالفت با دلیل قطعی تقریبا داره این روایات. واسه یا تعویلش کرد اگر قابل تعویل باشه یا ترک کرد این روایات. این یک. ثانیا گفته شده این روایات اصلا دلالت هم نداره، حمله بر محاملی شده که این محامل البته همش خلاف ظاهره، بعضیش که خلاف صریحه. گفته شده مرحوم شیخ هم که شیخ طوسی هم کرده این روایات رو، این که گفته لیس فی حصته، یعنی لیس علیه زکات، یعنی در حصه‌ای که میدن به سلطان لیس زکات، نه حصه خودشو. البته این خیلی خلاف ظاهره، مثلا اون صحیحه محمد بن مسلم بود، گفتیم هل علیه فی حصته زکات؟ قال لا، این حصته ظاهرش حصه خودشه، نه حصه که میده به سلطان. از او که نبایستی سوال کنه، اون تکلیف اون نیست. و همچنین اون روایات دیگه که دیگه روشنتره، هل علیه سألتو عن الارض رجل یرث الارض او یشتریها فیؤدی فیه رفاء خراجها الى السلطان، هل علیه، یعنی بر این مرد که رجل عشرون، نه لیس علیه عشرون، این ظاهرش نه نسبت به مال خودش عشر هست، نه نسبت به مال سلطان. نگفته هر علا خراجه ها عشرو اون که میده به سلطان، موضوع فهم داره که خراج هم اعمه، از این کالا از عین بده حصه بده یا نه از مال دیگری بده. روایت کهمس که خیلی صریحه، من اخذ منه سلطان خراج فلا زکات علیه، اینم که دیگه خیلی روشن سره که میخواد میگه جمع نمیشه این دوتا با هم. بالاخره این هم که خیلی خلاف ظاهره، هم شده بر این که مقصود از خراج الذی یأخذه السلطان زکاته، اصلا مقصود همین زکاته، از خراج گفته شده یؤدی الخراج یسکارا من، این رو حمل کردن بر یعنی دادن زکات، که اینم خیلی خلاف صریح روایت محمد بن مسلمه، چون میگه یسکار الارض من السلطان بالثلث و النصف، تکاریه، یعنی این به عنوان کرایه میده، یعنی به عنوان در مقابل زمین میده این را، نه اینکه این را به عنوان زکات به اون میده. حمل خراج بر زکات، چون زکات هم اینو خراج از زمین مثلا، این خیلی خلاف ظاهره. و در روایات هم هیچ جا دیده نشده خراج اطلاق بشه به این شکل بر زکات. و بنابراین حمل این بر اینکه مقصود از این مایا خود و سلطان زکاتی رو که پرداخت میکنن به سلطان، سوال از اینه که مثلا یه بار دیگه بدم یا ندم، چون یه بار دادم به سلطان، خیلی خلاف ظاهره. بعد اگه سوال از این بود باید که میگفت یه بار دادم، آیا بار دو، چنانچه در روایات دفع عشور میاد، بعد روایاتی هست که دیگه اگر عشور را به سلطان از تو گرفت دیگه بر تو اعاده واجب نیست، لا امور که انتو عید، اینجا باید سوال از اعاده بکنه، نه اینکه از اصل وجوب زکات بکنه. این هم خیلی خلاف ظاهر و خلاف ظریه. شاید بهترین حملی یا تا اندازه قابل قبول باشه اینه کسی ادعا کنه که اینجا مقصود از این روایات اینه که چون خراج رو که میگرفتن، مقاسمه ای را که میگرفتن، یا همه امور رو درش لحاظ میکردن، معمولا سلاطین حتی زکات رو هم ضمن او قرار میدادن، به عنوان زکات هم میگرفتن، ناظر به این معناست، یا مثلا ظلم میکردن بیشتر میگرفتن از اونها، از مقداری که باید بگیرن به عنوان مقاسمه و خراج بیشتر میگرفتن، امام از این باب آمده امضا کرده گفته آنچه که به عنوان خراج میدید یا به عنوان مقاسمه میدید، اگر خود سلطان جائر زکاتش هم ملحوظ کرده، لحاظ کرده، این رو همه چیز رو حساب کرده در همون نصف و ربعی رو که سلطه رو که برای خودش قرار میده که هیچی، اون امضا شده، روایتش هم بعد خواهد آمد که اگر هر آینه عشور را گرفت، یعنی زکات را سلطان جائر ولو به زور گرفت از مکلف، دیگه اعاده نداره، همون حساب میشه زکات، بر مکلف شیعی اعاده لازم نیست. یا ناظر به اینه، یا اونجایی که با ظلم کرده بیشتر میگیره ولو به عنوان خراج نه به عنوان زکات، همون رو امام حساب کرده، هم زکات هم خراج هم همه این، ناظر به یه این چنین چیزیست، این چنین مواردیست، نه اینکه بخواد بگه اصلا اساسا در سهم خودش هم مالک، جایی که فقط به عنوان مقاسمه و خراج در مقابل زمین پرداخت کرده اون حجرت را یا اون حصه را از غله باز در ملک خودش هم زکات نیست، این قابل قبول نیست. یعنی این مقصود نیست، یه باز میشه ناظر به مواردی که به عنوان زکات هم در ضمن خراج اخذ میشه، زکات امضای اون میشه. در حقیقت اون مسئله دیگری قبلا هم اشاره کردیم، روایات متعددی هم داره در خود زکات وارد شده که ما اخذه من کل عشار من العشور فاحتسبه من الزکات، روایات صحیحه معتبری هم هست و عملا بش شده. من حالا دیگه، حالا این اتکارا مثلا اهمه از این که هم خواسته زکات حساب کنه هم زکاتش و کل حقوق عامه ای که در این هست همه رو در همون نصف حساب کرده، میشده بعد وقتا این کارا رو میکرده. این یه احتمال شاید قابل قبولی باشه تو بعضی از این روایات یا همه این روایات، به این ترتیب میشه باز اجنبی است. بس حالا اگر این استثارا این محاول هیچ کدومش درست نشود و گفتیم نه این روایات ظهور داره در اینکه این دوتا با هم جمع نمیشه، همون فتوای ابو حنیفه، اگر خراج دادی اگر مقاسمه دادی دیگه زکات نداری حتی در سهم خودت، میشه معارض با اون روایاتی که صریح بود، روایات محمد بن مسلم و بلکه روایات، چون این درش نبی هم آمده بود در ابن بکر و مرسل ابن بکر، حتی در زمان پیغمبر هم همین رو میگه، این حاکم عادل رو هم همین رو میگه، جمع نمیشه این دوتا با هم، میشه معارض با اون روایاتی که گذشت صحیحه بزنطی که فی حصص هم العشب سوا قدالت الارض فی حصص هم العشب، یا روایات محمد بن مسلم، میشه تعارض. وقتی تعارض کرد و اون روایات مرجحه هم به جهت موافقت کتاب عمومات زکات، هم به جهت مخالفت عامه، این موافقه با قول ابو حنیفه است اونا مخالفن، هم اگر تعارض کرد و تساقط کرد باز مرجع عمومات زکاته، فی کل ما انبتت فی الارض و مالکه باشه ملکشه به زراعه که هست النصف العشق و نصف العشق ما سقط و سما عشق ما بالعلاج نصف العشق، مرجع عمومات وجوب زکات تو روایاتی که گذشت. بنابراین این روایات ها نتونیم حمله بر محمل قابل قبولی هم کنیم، تازه میشه معارض و هم ترجیح با اون روایات، هم اگر تعارض کرد و تساقط کرد مرجع عمومات وجوب زکات فی کل ما انبتت و الارض. بنابراین این روایات قابل استناد نیست و صحیح همینه که در فرع اول که مقاسمه هست، مقداری را که به عنوان مقاسمه از حصه از خود سهم خود غله پرداخت میشه به عنوان مقاسمه و قرارداد میشه به نحو مزارعه، او مستثناست، خارج از موضوع زکاته. چه سلطان عادل باشه که علی القاعده هم همینه، چه سلطان جائر باشه که از هم ادله امضا و این حرفا استفاده میشه که شارع این ائمه را امضا کردن برای شیعانشون، پس باز اون میشه حصه مسلمین یا انفال، این میشه ملک او، باز استثناء میشه از ملک ای بیرون میره، هم از روایات خاصه استفاده شد. و صلی الله علی محمد.